و او بهترین روزی دهندگان است. در روایات اسلامی هم بر انفاق تاکید بسیار شده و در حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وارد شده که فرمودند صدقه کمر شیطان را می شکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عزیزان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم سخنانشون با بیان روایتی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اون بخش از روزی رو ماندگار میدونن که انفاق شده و اون چه مصرف شده فانی و نابود شده معرفی میکنن. لطفاً بشنوید.
یه روایت خیلی زیبایی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که عایشه نقل میکنه. عایشه میگه یه وقتی ما یه گوسفندی رو ذبح کردیم تو خونه و قسمت‌هایی از گوشت این گوسفند رو هدیه دادیم به دیگران، تقسیم کردیم. پیغمبر از من پرسید که چقدر از گوسفند رو برای خودمون نگه داشتی؟ چقدر موند؟ عایشه میگه من جواب دادم که فقط شانه اش مونده، گوشت سر دستش برای خودمون مونده، بقیه رو همه رو دادیم به همسایه ها و دیگران. ما بقیه الا کتفها. حضرت خیلی جمله زیبایی فرمود، فرمود بقیه کلها الا کتفها. حضرت فرمود نه، اشتباه میکنی، همش باقی موند، فقط کتفش باقی نموند. اونقدری که برای خودمون نگه داشتیم مصرف میشه و از بین میره، ولی اون مقداری را که دادیم برای خدا به دیگران دادی، این بقیه کلها همش موند، اونها برای ما باقی مونده. اون چه از بین رفت همان است که مصرف خودمون شد، اون چه در راه خدا دادیم این باقی موند. اشاره به این آیه کریمه که میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه نزد شماست این از بین میره. هر چی که انسان مصرف بکنه، مصرف گرا باشه، هزینه زندگی بکنه، خرج میشه، تمام میشه، میره. ولی هر چی که در راه خدا داد میشه ما عند الله، این ذخیره میشه پیش خدا. اگر انسان چیزی رو انفاق میکنه در راه خدا، میده به دیگران کمک میکنه، یا اینکه صرف هزینه های فرهنگی میکنه، صرف جامعه میکنه برای خدا، این میمانه. ما عندکم ینفد و ما عند الله با. فرمود که همه این گوسفند ماند برای ما، فقط کتفش که صرف خودمون شد این از بین رفت. یا در یه روایت دیگری هستش که وقتی سوید ابن قفلس میگه خدمت امیرالمومنین اسلام رسیدن در ایام خلافتش، دیدیم که تو اتاقش امیر مؤمنان فقط یک حسیری انداخته و روش نشسته، هیچ اساسی در خانه دیده نمیشه. عرض کردیم آقا هیچی نیست تو این خونه، فقط یه حسیر میبینم. حضرت فرمود که یا سوید ان العاقل لا يتعثث لدار نقلا. انسان عاقل، شخص با معرفت، شخص با مغز برای مسافرخانه اساس تهیه نمیکنه. به اندازه ضرورت اساس تهیه میکنه، به اندازه‌ای که در این دنیا میمونه به تعبیر دیگر اساس تهیه میکنه. ولنا دارون قد نقلنا الیه خیر متاعنا. ما یه خانه دیگه ای داریم که بهترین متاع خودمون رو به اونجا منتقل کرده ایم. خرد انسان را دعوت میکند به اینکه در راه خدا انفاق کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری. قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی.
بیان مجلای کبریا مرآت عارفان از سوی آسمان روشن کند جهان بهر هدایت افواج مردمان قرآن بیان
دوستان گرامی چشمه ایمان رو شنیدید صحبت‌های آیت الله محمدی ری شهری و ادامه تفسیر آیه 19 تا 22 سوره مبارکه رعد انشالله که لذت برده باشید اما ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیمتون بکنیم رو خدمتتون عرض بکنم تا لحظات دیگر زمزم احکام رو خواهید شنید و بعد از اون هم ساعت 4:40 تسبیح ویژه برنامه اذان صبح رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 5:21 هنگام اذان صبح در شهر مقدس قم و 6:48 هم هنگام طلوع آفتاب صبحگاهی است. 5:30 دعای عهد رو زمزمه میکنیم و 5:45 هم نشان صبح به بررسی روایت مهدوی میپردازه. یک بار دیگه هفته وحدت رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو و امام جعفر صادق علیه السلام رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
الله و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
یک عده‌ای حضور پیغمبر اکرم نشسته بودن یک مردی آمد گفت یا رسول الله مرا موعظه‌ای بفرمایید گفت اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی عرض کرد بلی دوباره فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی عرض کرد بلی دفعه سوم فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی عرض کرد بلی فرمود موعظه من به تو این است اذا هممت بشیء فتدبر عاقبته فإن یک خیرا فامضه و این یک شرا فانته عنه هر قدمی که میخواهی برداری و هر عملی را که میخواهی انجام بدهی اول روی اون عمل و روی اون قدم فکر کن اگر اون عمل موافق با حق و مصلحت و سعادت و خیر است اقدام کن و اگر برخلاف حق و هدایت و شر خود را نگه دار
محمد الامین نفدیک بالثمین محمد الامین نفدیک بالثمین یا مصطفی یا مجتبی یا ازهر الجمین یا مصطفی یا مجتبی یا ازهر الجمین محمد الامین نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين
ويا إماما للهدى بنهجك المبين محمد الحبيب الصادق الأديب
يا إماما للهدى بنهجك المبين محمد الحبيب
الصادق الأديب.
يا سيدي يا قدوتي بطبعك المهيب، أعطاك ربي سيرة من عنبر وطيب،
من كل خير خصكم بأوفر النصيب. يا أيها الإمام
يا عالي المقام،
يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجميل،
يا أيها الإمام يا عالي المقام، يسير في درب الهدى دوما إلى الأمام.
يا أيها الإمام يا عالي المقام،
كامل الخصال في الفعل والمقال، يا درة مصونة في غاية الجمال.
كامل الخصال في الفعل والمقال، يا درة مصونة في غاية الجمال. صلوا عليه دائما في الليل والنهار، صلوا عليه دائما في الليل والنهار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان، دوستان شنونده رادیو معارف که زمزم احکام را همراهی می‌فرمایید. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام فقهی وصیت رو پی می‌گیریم. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
خواهش می‌کنم. در موضوع وصیت یک سوال فقهی رو در برنامه گذشته خدمتون مطرح کردیم که حالا شقوق مختلفی داره. به بخشی از این سوال از عطالی پاسخ فرمودید و اون این بود که گاهی شخص ثلث مالش رو معین و مشخص میکنه، مثلا یک مغازه خاصی، یک منزل خاصی یا ملک خاصی رو گفته این ثلث مال من باشه و برای من هزینه بشه که ثوابش برای مگت باشه. در این مورد گاهی ممکنه این موردی رو که بهش وصیت کرده از ثلث مالش بیشتر باشه و گاهی هم ممکنه کمتر باشه، که شما پاسخ فرمایید حکم شرعی مسئله چگونه است. منتها گاهی ثلث مالش رو اصلا مگه معین و مشخص نمی‌کنه در یک مورد معلوم، فقط وصیت کرده که ثلث مال من پرداخت بشه، چون بعضی حتی نسبت به ثلث مالش هم هیچ وصیتی ندارن. خب اونجا دیگه ورثه هیچ وظیفه ای ندارن. منتها اونجا که گفته ثلث مال من رو انجام بدید در خیرات و مبرات، یا مورد خاص خودش مشخص کرده، یا منتها به صورت کلی گفته، اینجا تکلیف مسئله چیه و اختیار کار با چه افرادی هست که حکم شرعی مسئله رو انشالله حضرت علی میفرمایید استفاده
میکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب فرض‌های مختلفی توی این مسئله میتونی داشته باشیم. اگر اصلا وصیت به ثلث نکردی خب ضرر کردی، هیچی. ورثه میتونن اموال رو بردارن، بعد از اینکه بدهی ها رو دادن تقسیم کنن بین خودشون، بره سراغ کارش. مهم. اما اگر که وصیت به ثلث کرده، سه صورت داره. خب صورت اولش تو برنامه قبل عرض کردیم، اون نیست که برای وصیت به ثلثش یه جنس خاصی رو معین کرده، خانه مخصوصی، مغازه مخصوصی، اینو گفتیم که ورثه دیگه هیچ اختیاری ندارن، باید طبق وصیت عمل بشه و اگر مقدارش بیشتر از ثلث بود، اون وقت اون مقدار بیشتر رو ورثه میتونن رضایت ندن.
بله.
فرض دوم اینه که شخصی که از دنیا میره در زمان حیاتش وصیت کرده به ثلث، منتها تعیین نکرده که این مغازه، این خونه، نه، فقط وصیت به ثلث کرده، منتها کار رو گذاشته بر عهده وصی خودش، خود فلانی وصی منه، هر جور صلاح دونست ثلث مال رو میخواد از خونه، میخواد از مغازه، هر چی اصلا اموال، فرض بفرمایید که خونه رو، اساس خونه رو برداره بفروشه، به اندازه ثلث برداره خرج بکنه و به وصیت عمل بکنه. این فرض دومه که کار رو بر عهده وصی قرار میده. خب اگر اینجور شد، اختیار به وصی تفویض شده، باز هم ورثه هیچ حقی ندارن و دخالتی نمیتونن بکنن و هیچ نیازی هم به رضایت ورثه نیست که وصی بگه خب ببینیم که ورثه راضی هستن من این کار رو انجام بدم، راضی نیستن این رو من انجام بدم. وصی هر گونه تصمیم گرفت، البته اینجا من یه نکته با آقای موسوی نژاد تو پرانتز بگم، وصی اختیاراتش مطلق نیست، وصی به عنوان امینه. بنابراین اگر میگیم وصیم هر گونه که خواست خودش عمل بکنه، بر اساس امانت و مصلحت، یعنی اون چه که واقعا مصلحت میبینه و اون چه که اقتضای امانت میکنه، چون مال میته، میت هم که از دنیا رفته دیگه نیست که بخواد از مال خودش دفاع بکنه و حفاظت بکنه، کار رو سپرده به عهده وصی. وصی هم انشالله امین هست و طبق امانت و طبق مصلحت عمل میکنه، لذا ورثه هیچ دخالتی در این نمیتونن بکنن.
من.
فرض سوم هم داریم. فرض سوم اینه که نه مال را به عنوان ثلث یه جای خاصی رو تعیین کرده، نه به وصی واگذار کرده، بلکه همینطوری وصیت به ثلث کرده، گفته ثلث مال مرا مثلا خرج ایتام بکنید یا فرض کنید خرج بیمارستان بکنید. این میشه فرض سوم. اینجا اون وقت دیگه ثلث معین نشده، این نکته مهمی است. ثلث میشه مشاع، یعنی اموالی که مال ورثه است که اول بدهی ها رو فرض کنید دادن، بدهی ها داده شد، تمام شد، مون چی؟ مون یه مغازه، یه منزل، یه ماشین، اساس منزل، ایناست. دو سومش مال ورثه است، یک سومش مال میته، منتها چون تعیین نکرده
به صورت مشاع.
یعنی چی به صورت مشاع؟ اینو عنایت کنن شنوندگان عزیز. یعنی فرض، مثال میزنیم، این فرش زیر پای این ورثه، دو سوم این فرش مال خودشونه، یک سومش مال میته که باید طبق اون عمل بشه. این کار سختی است، خیلی کار سختی،
به قیمت باید برسونن،
بله، میخوان نماز بخونن اینا،
بله.
مشکل داره. وقتی این جور موارد اگر که اینها دغدغه واقعا مسائل شرعی رو داشته باشن، که خیلی هم سوال میکنن، باید برن اجازه بگیرن از حاکم شهر، مجتهد جامع شرایط حاکم شهر، اجازه بگیرن تا یه مدتی که حالا ناچارن، نمیتونن، حالا روزای اول که نمیتونن برن بفروشن و تصرف اون چنانی بکنن، اجازه بگیرن که این ثلثی که مال میت است، قاطی اموال این هاست و مشاعه، بتوانن نماز بخونن، بتوانن استفاده بکنن، بتونن تو این خونه زندگی بکنن که مشکلی نداشته باشه.
تا بعدن انشاءالله ثلث مال رو
برن طبق وصیت ثلث مال را، حالا لازم است خونه رو بفروشن، میتونن البته یه کار دیگه هم بکنن، میتوانن ثلث مال رو خودشون بردارن به قیمت، به قیمت عادل قیمت بکنن، قیمتش از جیب خودشون
بپردن
بدن و مصرف،
اون اموال سر جاش باشه، استفاده
کنن. اموالم سر جای خودش باشه.
خیلی ممنون. فرصت کوتاهی داریم جناب استاد وحیدپور. ما بارها شنیدیم که میگن شخص از دنیا رفته اما وصیت‌های متعددی داره، یعنی اون اسناد و مدارکی که به دستشون میرسه نسبت به وصیت، میبینن که مکرر ایشون وصیت کرده، مثلا وصیت که سال دیگه وصیتش عوض کرده. اینجا از نظر شرعی تکلیف چیه؟
ببینید دو تا فرضه، یه وقت است که وصیت بعدی همون وصیت قبلیه، همون وصیت کرده، دوباره تاریخش رو فقط عوض کرده، چیزی اضافه نکرده، چیزی تغییر نداده، این خیلی واضحه و روشن. اما یه وقت است که وصیت جدید با وصیت قبلی متفاوته، مثلا فرض بفرمایید در وصیت قبلی وصیت کرده و ثلث مال مرا خرج ایتام کنید، ولی الان جدیدا وصیت میکنه که ثلث مرا خرج بیمارستان بکنید. درست. اینجا وصیت دوم ملاکه، به عبارت دیگر وصیت جدید ناسخ وصیت قبلی است، یعنی وصیت قبلی رو نسخش میکنه به میره، وصیت جدید جایگزین میشه و ورثه هم و وصی هم باید طبق وصیت جدید و تاریخ جدید عمل بکنه.
بسیار ممنون از راهنماییتون و از پاسخ به سوالهای شریکی در این برنامه فرمودید.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
یکی از اصطلاحات فقهی در بحث نماز آیات خسوفه. خسوف به معنای ماه گرفتگی است. البته گاهی از باب تقلیب بر خورشید گرفتگی هم خسوف گفته میشه. خسوف یا ماه گرفتگی عبارت است از تاریک شدن و گرفتن تمام یا قسمتی از قرص و هلال ماه. این پدیده بیشتر زمانی اتفاق میفته که ماه در حالت بدر و کامل باشد و از نظر شرعی در هر شهری که خسوف اتفاق بیفته فقط بر مردم همان شهر واجبه که نماز آیات بخوانند. در خسوف از شروع گرفتگی ماه نماز آیات واجب میشه تا زمانی که شروع به باز شدن بکند.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: وقتی بدنمان را برای انجام غسل میشوییم، آیا علاوه بر ریختن آب باید دست هم روی اعضا بکشیم یا خیر؟ و در جاهایی مثل پشت بدن که دست ما نمیرسد تکلیفمان چیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
در شستشوی برای غسل، همین که آب رو به موضع غسل برسونیم و شستشو بدیم کافیه و دست کشیدن نیاز نیست. حالا چه سر و گردن باشه، سینه باشه، کمر باشه یا هر جای بدن باشه، دست کشیدن لازم نیست.
شنونده محترمی نوشته: مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم، سیر از گوسفند دارم و درآمدم خیلی کم است. در خصوص خمس و زکات تکلیفم چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
در رابطه با زکات، اگر به 40 تا گوسفند برسه با این شرطی که صحراچر باشن، زکات واجب میشه. اگر گوسفندای شما صحراچر هم باشن، چون 40 تا نشدن، به حد اقل نصاب زکات گوسفند نرسیدن و زکات واجب نیست. و اما خمس چرا؟ کسی که سرمایه‌ای داره باید حساب کتابی داشته باشه، سال خمسی داشته باشه و سر سال خمسی خمس آن چرا که سرمایه‌اش هست بپردازه. اگر تا به حال حساب سال خمسی نداشتید، برای محاسبه خمستون میتونید به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه بفرمایید یا میتونید به تلفن وجوهات دفتر زنگ بزنید و از اونها راهنمایی بگیرید.
نوشتن فاکتور لوازم خانگی برای گرفتن وام از بانک از نظر شرعی حکمش چیه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان می کنند.
گرفتن یه چنین تسهیلاتی که البته ظاهراً بهش وام اطلاق میشه ولی در واقع وام نیست، بلکه این است که شخصی به عنوان وکیل بانک اجناس و کالاهایی رو لوازم خانگی رو خریداری میکنه و بعد فاکتور اون رو به بانک ارائه میده و بانک اون لوازم رو با یک قیمت مثلا بیشتری نسیه به خود او میفروشه و طی اقساطی اون طلبش رو وصول میکنه. بنابراین یک چنین معامله نیاز به این دارد که واقعا لوازم خانگی خریداری بشه. پس اگر کسی فاکتورهای سوری اینها رو فراهم کنه و در اختیار بانک قرار بده و بانک روی این فاکتورهای سوری به او یه مبلغ رو بده، در واقع معامله صورت نگرفته، این معامله باطله و کاری که انجام شده باطله و تصرف در اون پول جایز نیست.
خانم محترمی نوشتند که من بی سرپرست هستم، کار میکنم و پول جمع میکنم و تا کنون 4 میلیون در بانک گذاشتم که اگه خواستگار اومد بتونم جهیزیه آماده کنم. آیا خمس آن را باید بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
اگر شما با این پول جهیزیه در واقع خریداری بکنین، مثلا یخچال خریداری کنین یا فرش مثلا خریداری کنین یا بدین برای شما رخت خواب مثلا بدوزن یا ظروفی مثلا خریداری بکنین، در این صورت پول رو اگر صرف در خرید جهیزیه بکنین خمس نداره. اما اگر که نه، همین پول رو نگه دارین و هیچ تصرفی در آن نکنین تا سال به اون بگذره، البته در این صورت لازمه که خمسش رو بپردازین.
مبلغی پول به منظور وام مسکن در اختیار بانک قرار دارد و با این پول هنوز خانه خریداری نشده. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
در سوالی که فرمودند، خب وجهی رو در بانک گذاشتن تا وامی رو در اختیار اونها قرار بده برای خرید خانه، آیا این سال خمسی دارد یا نه؟ این دو مقوله داره. اگر میخواهد برای خانه‌ای که ضرورت داره، یعنی خانه نداره برود خانه بخرد، اینجا عرفاً میگن تا یک زمانی، زمان هم مشخص نیست، عرفاً مثلا یک سال شاید که این خانم یا آقا پولش رو بسپره تا وام بهش تعلق بگیره. ولی باید توجه داشت، وام رو که دریافت کرد باید خونش رو بخره و اون خونه دیگه خمس نداره. ولی این که نه، بگه من کم کم بذارم چند سالی بگذره بعد هم بتونم وامی بگیرم، اینجا سال خمسی اگر بگذره باید خمسش رو پرداخت بکنه، یعنی خارج از عرف باشه، خودش هم نمیدونه چند سال طول میکشه، لذا اینجا باید خمسش رو پرداخت بکنه.
انتخاب مرجع تقلید چگونه باید انجام شود؟ همین که نیت کنیم فلان شخص مرجع تقلید من است کفایت میکند یا اینکه نه، راه و روش خاصی دارد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال فرمودند:
در این جهان نیت کافی است، قاعده خاصی نداره، به زبان هم لازم نیست جاری کردن، همین که نیت داشته باشید. البته بعد از تحقیقات لازم درباره شناخت مرجع بعد نیت میکنید که من از فلان کس تقلید میکنم، همین کفایت میکنه.
اگر کسی چند روز مانده به سر رسید سال خمسی پولی به دستش برسد که خمس به آن تعلق میگیرد و این شخص هم قبل از فرارسیدن سال خمسی پول را صرف خریدن یک انگوی طلا برای همسرش کند، از نظر شرعی درست است و آیا این کار فرار از خمس حساب میشود یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در صورتی که همسرش نیاز به یه چنین زینتی داره، یعنی در شأنشه، اضافه بر شأنش نیست. اگر اینطور باشه اشکالی نداره، اما اگر اضافه بر شأنش باشه، نیازی نداره، برای فرار از خمس این کار میکنه، این کار درست نیست. من در ضمن یه جمله برای شما